درود بر شما همیهنان ارجمندم، پارسگویان در هر کجا که هستند و ایرانیان با هر زبانی که سخن میگویند، من مانی هستم. ببخشید که سرما خوردم، صدام گرفته. اما چرا تلاش های مردم ایران در درازای تاریخ برای تحولات عمیق اجتماعی هیچگاه به ثمر نرسیده و همیشه نصف نیمه شکست خورده، شکستش دادند، مردم عقب نشینی کردند و دوباره استبدادی جانشین استبدادی دیگر شده است؟ چرا مثلا جنبش سیاسی اجتماعی آتاتورک در ترکیه به ثمر رسید و به نسبت زمانه خودش توانستند جمهوری اعلام کنند؟ یک، و به پاش بیستند. ترکیه هم مثل ایران مسلمان بود. توانستند یک حکومت لائیک، یعنی جدایی دین از دولت رو سازمان بدهند و به پاش بیستند تا به امروز، و توانستند به زنان در خاورمیانه، در غرب آسیا، آزادی های نسبی بدهند. و بعد احزاب به وجود آمدند، نهادهای دموکراتیک به وجود آمدند و ترکیه به جایی رسید که امروز شما میبینید و میشناسید، که از طریق توریست های جهانی بیشتر از ایران که نفت میفروشد درآمد دارد. درود بر آتاتورک و ترک های ترکیه که به پای آرمانشون ایستادند، مبارزه کردند، زحمت کشیدند و به ثمر رساندند. اما چرا جنبش مشروطه ما تازه داشت قامت باز میکرد شکست خورد؟ چرا انقلاب الجزایر دستاورد بزرگی داشت، استقلال الجزایر، و حتی توانست جمهوری چهارم رو در فرانسه تعطیل کنه عملا، چون مستعمره فرانسه بود، و جمهوری پنجم به رهبری شارل دوگل جا باز کرد و پیش رفت و فرانسه به جایی رسید که امروز میبینید، یکی از قدرت‌های مدرن و متمدن و نیرومند اروپایی. خب چرا در مبارزاتی که مردم ایران داشتند به جای معینی نرسیدند؟ هر بار انقلاب میکنند، دوباره یک مستبد جانشین یک مستبد دیگر میشود و یک عده از ایرانی ها حدود 10 میلیون، 8 میلیون در خارج کشور هستند، شیفته ایران زادگاهمون هستند و میخواهند این ایران ایرانی دیگر شود. بگذارید این وطن دوباره وطن شود. اما بیوطنانی که حاکمند بر کشور ما نمیگذارند. پس پرسش دیگر، آیا مبارزات مردم ایران در بیرون از کشور اصلا امکان داره که به ثمر برسد؟ به ویژه این که برخی از قدرت های منطقه‌ای و جهانی میخواهند دست نشانده بفرستند به ایران. همون داستان تلخ، دوباره خون بده، جون بده، عمر بده، کشور رو برباد بده و بعد آخر سر دوباره آش همان باشد و کاسه همان. اینها پرسش های اساسی است دوستان من.
بله
نشکن
بله
دیشی. من خواهش میکنم جناب هوشنگ کردستانی رو دعوت کردم، از مبارزان قدیم و با تجربه، که پاسخ این پرسش ها رو با شما در میان بگذارند. و من چون سرما خوردم با پوزش دیگه وارد برنامه نمیشوم، میسپارم دست ایشون. اینجا نشستم، من هم مانند شما شنونده هستم. جناب کردستانی ارجمند، بسیار خوش آمدید، لطفا آغاز کنید، بفرمایید.
متشکرم از شما و درود بر بینندگان و شنوندگان برنامه. پرسشی که جناب عالی مطرح کردید در حقیقت چندین پرسش در یک پرسش بود و من در پاسخ طبیعتا یک مدتی باید در پاسخ دادن به جنبه های مختلف، به سالهای مختلف، به کشورهای مختلف اشاره بکنم. شما از آتاتورک صحبت کردید. آتاتورک در رأس یک ارتشی بود که برای استقلال ترکیه می جنگید، با یونان در جنگ بود، انگلیس در جنگ بود و در پی این بود که خلافت عثمانی رو برکنار کنه و جمهوری ترکیه رو اعلام کنه به جای دولت عثمانی، دولت ترکیه رو اعلام کرد. خب این ارتش فاهاش بود و طبیعتا با کمک این ارتش بود که در مبارزه با یونان، در مبارزه با انگلیس محبوبیت هم پیدا کرده بود. در ایران هم میدونی که موقعی که تصمیم گرفتم در سوم اسفند سال 1229 1299 ببخشید کوداتایی انجام بدن و این کودتا هم سدزیای طباطبایی که روزنامه هم در می آورد پیشنهاد داده بود به سفارت انگلیس و انگلیس هم بررسی کرده بودن به این نتیجه رسیده بودن که شاید بشه با کودتا این آدم رو به قدرت برسونن که خواستای انگلیس رو که در قرارداد 1919 اومده بود و در اثر مخالفت مردم و میلیون و مجلس و احمد شاه به نتیجه نرسیده بود، سدزیا گفته بود که اگر من رو به قدرت برسونیم همه این مواد قراردادی که اجرا تصویب نشده انجام میدم با خرج دولت ایران، یعنی نیازم نیست که دولت انگلیس هزینه کنه. خب اینا میدونستن که سدزیا قدرت نظامی نداره، اومدن سدزیا و رضاخان میرپنج و در کنار هم قرار دادن که بخشی از ارتش یعنی قشون اون زمان در اختیار رضاخان بود یا لااقل قبولش داشتن. به این دلیل موفق شد. در مصر هم میدونیم که ناصر اومد افسرها رو جمع کرد و پیشنهاد کرد به رهبری ژنرال نجیب پادشاهی مصر رو از قاهره بیرون کنیم. خب نجیب محبوبیت داشت در ارتش اون روز و یک قدم از سران ارتش کنارش قرار گرفتن و موفق شد. حالا بعدش خود ناصر و همین نجیب که نجیب هم بود و محبوب هم بود نارو زد و یک کودتای دیگه ضد نجیب به وجود آورد. بنابراین ببینید در ترکیه، در ایران و در مصر کسانی دست به این عمل زدن که هم ارتشی بودن از هم از حمایت ارتش برخوردار بودن. اما به هر حال اگر در ترکیه کمال آتاتورک، کمال مصطفی کمال معروف شد به آتاتورک یعنی پدر ترکیه، به قدرت رسید سعی داشته تا اونجایی که میتونه ترکیه رو لایق بکنه و با قدرت و محبوبیتی که داره ترکیه رو جلو ببره. در ایران اینطور نشد. همون ابتدا بین رضاخان و سدزیا اختلاف افتاد. سرانجام رضاخان موفق شد سدزیا رو از ایران بیرون کنه و نخست سردار سپه بشه، بعدم صدر اعظم بشه و در اینجا همونطور که ناصر نارو زد به نجیب، جنرال نجیب، رضاخان هم تصمیم گرفت که نارو بزنه به احمدشاه که به عنوان پادشاه مشروطه در هیچ کاری دخالت نمی کرد. ابتدا اومد شعار جمهوری داد چون در ترکیه جمهوری شده بود، شعار ترکیه داد و شعار جمهوری داد و کسانی رو مأمور می کرد در شهرهای بزرگ فرض کنید اصفهان، تبریز می رفتن و نقایص و نقصا و کمبودهای جامعه رو برمرا میکردن، بیان میکردن و نتیجه میرفتن که این تقصیر احمدشاه است، پس ما باید جمهوری اعلام بکنیم. در صورتی که مردم جواب دادن، مردم گفتن اگر اون چیزهایی که میگید راسته و ما هم تایید میکنیم و مخالفت هم نمی کنیم، این هیچ ربطی به احمدشاه نداره. احمدشاه طبق قانون مشروطه پادشاهی که فقط مصوبات مجلس رو امضا میکنه، هیچ کار اجرایی نداره. تمام کار اجرایی طبق قانون مشروطه به عهده نخست وزیر، یعنی به عهده رضاخانه. بنابراین این اعتراض شما اگر هم به این نقایصی که بگید وارده، ربطی به احمدشاه نداره، مربوط میشه به رضاخان. رضاخان هم عقب نشینی کرد، به ویژه اینکه روحانیت پرقدرت اون زمان هم با اینکه مملکت تبدیل بشه به مشروط به جمهوری موافق نبودن. به همین دلیل رضاخان عقب نشینی کرد و احمدشاه که هر بار اومد از پاریس به سمت ایران از طریق روسیه حرکت بکنه و بیاد ایران، انگلیس ها تهدید میکردن یا میترسونن که تو باید از خاک روسیه شوروی بری که اینها ضد شاه هستن، طبعا تو رو میگیرن، اگر هم نکشن میفرستن به سیبری. به همین دلیل احمدشاه چند سال حرکت نکرد به سمت تهران، به سمت ایران، تا اینکه شیخ خزعل نامه نوشت به احمدشاه که شما میتونید از طریق دریا بیایید و ما استقبال میکنیم از شما به عنوان پادشاه مملکت. وقتی که احمدشاه نامه رو خوند و تصمیم گرفت با کشتی از مارسی بیاد به سمت بندر خرمشهر ماشر خرمشهر بله ماشر فاصله داره، وقتی تصمیم رو گرفت، انگلیس هم تصمیم خودش رو گرفتن، تصمیم گرفتن که به رضاخان بگن کودتا بکن و این کودتا هم به صورت قانونی، یعنی مجلس تشکیل بده که اون مجلس احمدشاه رو برکنار بکنه و بعدم تو رو به عنوان پادشاه تعیین بکنه. و این حرکت که انجام شد و احمدشاه قبل از اینکه حرکت بکنه خلع شد از سلطنت، در نشر اومدن ایشون دیگه منتفی شد و دولت هم افتاد دست رضاخانی که بعدا شد رضاشاه، و چون فامیلی نداشت، فامیلی پهلوی رو به پیشنهاد فروغی برای خودش انتخاب کرد، و چون یه شخصی به نام محمود پهلوی شناسنامه گرفته بود بهش، حالا پیشنهاد کردن یا تهدید کردن نمیدونم، گفتن که تو نباید پهلوی باشی، این پهلوی فامیل رضا شاهه و تو یه فامیل دیگه انتخاب کن. اونم گفت من محمودم، فامیلی من میذارم محمود، و همین دلیلم معروف شد به محمود محمود که جناب علی در جریان هستید، در اون کتاب 8 جلدی که در مورد روابط ایران و انگلیس نوشته مشهوره. فکر میکنم تا اینجا این قسمت رو پاسخ داده باشم. اما اینکه ما چرا در خارج نتونستیم واقعا کمک بکنیم به مردمی که همه زندگیشون رو از دست دادن، امید آینده رو از دست دادن، غذای کافی برای زنده بودن ندارن. هفته پیش به من از یه شهرستانی خبر دادن که رفتیم سیب زمینی بخریم، گفتن 130,000 تومان، و من یاد این افتادم که یکی از منصوبین من، البته در زمان مصدق یا قبل از، بله همون زمان مصدق، در جوادیه تهران 100 ساختمان خریده بود، 100 متر زیر بنا، 100 متر زمین و 50 متر زیر بنا، 17,000 تومان. این به من گفت رفتم سیب زمینی بخرم، گفته کیلویی 130,000 تومان. چرا ما نتونستیم؟ اولا یه شگردی استعمار نو به کار میبره که ما متوجه نمیشه، یا اقلا توده مردم جامعه متوجه نمیشه. زمانی که تصمیم گرفته بودم به هر حال که شاه باید بره، این جمله کارتر بوده در گوادلو، تصمیم گرفتن بره، تمام بحث ها بر سر این بود که در داخل مبارزه به نتیجه نمیرسه چون سرکوب میشه، بنابراین باید مرکز مبارزه در خارج باشه. دقت کنید، یعنی در مورد خمینی هم باز محول کردن که مرکز مبارزه نباید در داخل باشه، باید در خارج باشه. حالا هر زمانی که مردمی فداکاری کردن، مبارزه کردن، زندان رفتن، اومدن تلاش کردن، جون خودشون گذاشتن در ایران، اون وقت برعکس وارو میکن، میگن نه مبارزه باید در خارج باشه، همونطور که زمان خمینی در خارج بود. در زمان خمینی هم گفتن در داخل نمیشه، باید خارج باشه. حالا برعکس میگن که حالا به هر حال این بحث همچنان ادامه داره که مبارزه باید کجا باشه. من معتقدم میدان مبارزه، سرزمین مبارزه ایرانه، هر چه باید اتفاق بیفته در ایران اتفاق خواهد افتاد، اما چون هر حرکتی سرکوب میشه، با بازداشت و اعدام روبرو میشه، بنابراین این امکان برای آزادی خواهان و عاشقان ایران در داخل کشور وجود نداره. تا حالا دیدید یه ویدئویی برام فرستادن که خامنه ای داره جنایاتی رو که در مینیاپولیس آمریکا پلیس نسبت به اون سیاپوس انجام داده، خامنه‌ای داره بیان میکنه، ولی همین کار رو پاسداران حقوق بگیرش که من میگم اینا مرد نیستن، دارن نسبت به یک ایرانی آزادی خواه انجام میدن. یعنی همون زانو رو روی گردن این آزادی خواه ایران دوست گذاشتن. و چقدر جوانای ما واقعا استعداد دارن که همین جنایتی رو که حقوق بگیرا و افرادی که من اسمشون رو مرد نمیدونم نسبت به یک عاشق ایران و یک آزادی خواه انجام میدن گذاشتن، و حرفای خامنه ای رو که نسبت به پلیس آمریکا در مورد او سیاپوس بیان کرده بود. بنابراین در ایران امکان نداره، در خارج باید یک مرکزی به وجود بیاد، یک تمرکزی به وجود بیاد که بتونه متقابلا با جمهوری اسلامی مبارزه کنه و از مردم بخواد که در جهت مبارزه چه کارهایی باید بکنن و چه کارهایی احتمالا نباید، چه شعارهایی باید بدن چه شعارهایی نباید بدن. ولی متاسفانه 46 سال گذشت، حالا من میگم چون خودم 43 سال اومدم، تمام تلاش ها برای اینکه این مرکزیت، این کانون در خارج به وجود بیاد عملی نشده، به چند دلیل: یک، خودخواهی بی حد مدعیان آزادی در خارج، تا دلتون بخواد خودخواهن، و از اونجایی که من از دبیرستان به این نتیجه رسیدم که خودخواهی با دانش و آگاهی نسبت معکوس داره، یعنی هر چی آگاهی و فهم و شروع پایینه، خودخواهی بالاست. کسانی که فهم دارن، آگاهی دارن، اهل مطالعه هستن، شخصیت دارن، اینها خودخواهیشون میاد پایین و این دوتا با هم گره خورده. یعنی خودخواهی کسانی که در خارج مدعی مبارزه هستن با که مساوی با عدم دانش سیاسی، عدم ساخت پیشینه مبارزاتی دست به دست هم داده و این کار صورت نگرفته. و من بارها گفتم انقدر مدعیان آزادی در خارج از کشور سر هم میزنن، تو سر هم میزنن، تا اینکه جمهوری اسلامی که بخواد نخواد پاش تو هواست ساقط خواهد شد و خلای قدرت را خلای قدرت در خلا نخواهد ماند و خلأ قدرت رو یک دیکتاتوری دیگه میتونه پر بکنه. این اختیار رو من به هموطنان خارج که خود را آزادی خواهی میدونن و فکر میکنن با نشستن تو جلسات و با حرف و گفته بود در ایران نظام عوض میشه، بارها گفتم و البته به قول فرخی یزدی آنچه البته به جایی نرسد فریاد است. اما مثال هایی میتونم بزنم که مبارزات در خارج از سرزمین بوده ولی به دلیل حرکت درست و دانش درست به نتیجه رسیده. یک مورد براتون میگم از آمریکا. 13 تا مستعمره انگلیس در آمریکای شرقی بودند از شرق به جنوب که اینها برای خودشون یک مجلس داشتن، یه قانون اساسی هم داشتن ولی مستعمره انگلیس بودن و تابع پادشاه انگلیس. اینها اعتراضاتی داشتن در مورد مالیاتی که میخواست دولت انگلیس، اعتراض داشتن و میگفتن ما که مستعمره هستیم باید یک نماینده در پارلمان لندن داشته باشیم که از حقوق ما در پارلمان دفاع بکنه. انگلیس زیر بار نرفت، انگلیس استعمارگر. سرانجام این 13 تا مستعمره تصمیم گرفتن که برای آزادی مبارزه کنند، برای استقلال مبارزه کنند. اگر قراره برای استقلال مبارزه کنیم و مستقل بشیم، پس آرمان 13 تا مستعمره یکیست. هر 13 تا آرمان آزادی و استقلال داشتن. به این دلیل حول این شعار دقت کنید، یک فقط یک هدف، یک آرمان استقلال، به بقیه کار نداشتن. مجلس چجوری انتخاب شده در هر کدوم از اینا، قوانینی تنظیم شده چی هست چی نیست، کاری نداشتن. فقط برای رسیدن به استقلال و جورج واشنگتن رو به رهبری مبارزه مسلحانه انتخاب کردن و این مبارزه مسلحانه و این جنگ بین 13 مستعمره به رهبری جورج واشنگتن با دولت انگلیس، البته فرانسه هم که رقیب انگلیس بود کمک کرد به استقلال طلبا و اینا پیروز شدن و کشوری به نام کشور اتازونی، این کشور که با هم متحد شدن، کشورهای متحد به وجود آوردن که بعدا توسعه پیدا کرد و سرزمین های دیگه به اینها ملحق شد و رسید به جایی که بعد از پایان جنگ دوم اولین قدرت جهان شد از نظر مالی، از نظر اقتصادی و از نظر نظامی. و خب پس دیدیم که یه مورد در آمریکا فقط حول یک شعار استقلال، آزادی و استقلال. در فرانسه هم وقتی که مارشال پتن پذیرفت که ارتش هیتلر وارد خاک فرانسه بشه و تعهد هیتلر هم تعهد رو که آثار باستانی اینها رو که با ارزشه از بین نبره، ژنرال دوگل از پاریس رفت لندن و صدای بی بی سی، صدای بی بی سی یه پیام داد به ملت، خودش در لندن، ملت در فرانسه، که برای آزادی فرانسه متحد بشیم. بازم ببینید یه شعاره. هر حزبی با اساسنامه خودش و سازمان خودش هر حزبی حفظ کنه موجودیت خودشو، هویت خودشو، سازمان خودشو حفظ کنه، ولی برای آزادی فرانسه با هم همکاری میکنیم و این همکاری تا زمانی ادامه پیدا کرد که ارتش هیتلری عملا شکست خورده بود و خاک فرانسه رو ترک کرد و دوگل با استقبال پرشوک شکوه وارد فرانسه شد. میایم در مورد الجزایر. الجزایر هم یک کشور مسلمونه، به هر حال از بعضی جهات با ما شباهت داره. پارلمان فرانسه در یک بررسی، در یک قانونی اعلام کرده بود ما تمام کشورهایی که اشغال کردیم به عنوان استعمارگر مستعمره ما هستند، ولی الجزایر استثناست. الجزایر جزء خاک ماست، یعنی الجزایر مستعمره ما نیست، جزء خاک ماست. به دلایلی، منابع زیرزمینی که داشت، نفت که داشت، انگور خوبی که داشت و میتونستن شرابای بهتر از فرانسه درست کنن، و این باعث شد که حدود 1 میلیون فرانسوی هم رفته بودن در الجزایر چون خاک یکیه. ولی 9 نفر جوون که هیچی نمیشناختشون، حالا ما این صحبت میکنیم باید مردم حتما بشناسن ما رو، چون نمیشناسن پس ما نمیتونیم کاری بود. 9 تا جوان که هیچی نمیشناخت و همین دلیلا رفتم دیدن فرحت عباس که نماینده الجزایر بود در پارلمان فرانسه. گفتم ما شعارمون آزادی الجزایر، الجزایر فرانسه نیست، خاک فرانسه نیست، یک کشور مستقل با تاریخ خودش، با مذهب خودش، با زبان خودش، و ما میخوایم مبارزه کنیم برای اینکه الجزایر رو جدا کنیم از فرانسه. پس ببینیم شعار این بود که الجزایر مستقل بشه. فرحت عباس رهبری رو پذیرفت و مبارزه شروع شد. البته شرط داشت فرحت عباس، میگفت ما حمله نمی کنیم در مبارزه به قشون فرانسه، حمله نمی کنیم ولی دفاع می کنیم، حق دفاع مشروع داریم. چند سالی و معترض بود که مردم آزادی خواه، مردم با فرهنگ فرانسه اما دفاع میکنن از ما که داریم برای استقلال الجزایر، مردم دولت رو مجبور میکنن. ولی چون بعد از چند سال مردم در فرانسه هیچ کاری به نفع این جبهه آزادی بخش نکردن، در داخل اینا یه داروسازی بود، دکتر داروساز به اینا پیوست به نام یوسف بن خده، و این اعلام کرد که اگر ما 100 سالم دفاع بکنیم و حمله نکنیم به استقلال نمیرسیم، بنابراین ما باید حمله کنیم. که به هر حال فرحت عباس پذیرفت و نخست وزیری دولت موقت از فرحت عباس منتقل شد به یوسف بن خده. این یوسف بن خده همون نخست وزیری بود که سرانجام با ژنرال دوگل سند استقلال الجزایر رو اعلام کردن. پس ببینیم فقط یک هدف، ما در خارج تا میای با هم صحبت کنیم 10 تا 15 تا همینطور می نویسیم میریم پایین، بس در سر اینها موافقت. یکی از چیزها که برای من متوجه نمیشم، میگن تمامیت حزبی. آقا مگه ایرانی، ما ایرانی هایی که میخوایم با جمهوری اسلامی مبارزه کنیم، مگه تمامیت حزبی رو قبول نداریم؟ من میشه ما ایرانی باشیم، جونمون هم فدا ایران بکنیم به خاطر آزادی و حاکمیت مردم بر مردم، و بعد تعهد بدیم که تمامیت ارضی رو قبول داریم. یکی دیگه هم یه سکولار. خب بله، اینو ما نباید تعیین بکنیم، دولت آینده، دولت مجلس آینده تصمیم میگیره، و طبیعتا هم در آینده ایران دیگه مذهب جایی در دولت نداره. یه چیزهایی رو همینطور می نویسیم و چون زیاده با هم دعوا می کنیم به نتیجه هم نمی رسیم، اغلب هم قهر می کنیم. من بر می گردم به مصدق. مصدق وقتی که در منزلش 20 نفری که تعیین شده بودن جلوی در دربار در منزلش تشکیل شد، جلسه داشتن، اسم خودش رو داشتن جبهه ملی، هدف حاکمیت ملی، حکومت مردم بر مردم میگفتن. حکومت مردم بر مردم از طریق انتخابات آزاد. پس یه شرط داشت، رسیدن به حاکمیت ملی از مسیر انتخابات آزاد. البته در ادامه مبارزه که چندین نماینده هم در انتخابات بعدی به مجلس فرستادم و در کمیسیون نفتم مصدق رئیس کمیسیون شد حسین. بله با فاطمه داشتم اشتباه می شدم، منظر به حسین مکی منشی و اداره کننده این کمیسیون بود. به این نتیجه رسیدم، گفته میشه مصدق گفته که دکتر حسین فاطمی این پیشنهاد کرد، ولی دکتر حسین فاطمی در مجلس نبود، نماینده نبود. به هر حال مسئله ملی شدن صنعت نفتم که تامین کننده استقلال بود وارد شد. پس شد حاکمیت ملی از طریق انتخابات آزاد و استقلال مملکت با ملی کردن صنعت نفت دوتا، و اعلام کردن همون روزی که اعلام کردن ما اسممون جبهه ملیه، اصرار کردن و اعلام کردن تمام احزاب سیاسی با حفظ هویت خودشون و سازمان خودشون، تمام اتحادیه های کارگری با اساسنامه خودشون با تشکیلات خودشون میتونن عضو جبهه ملی بشن برای دو هدف: رسیدن به استقلال و حاکمیت مردم بر مردم. این اشکالاتیه که ما در خارج نتونستیم حل بکنیم متاسفانه. اگر مورد دیگه باشه با کمال میل.
بله جناب کوهستانی گرامی، عرض کنم که جناب کردستانی، این جریان هایی رو که شما اشاره کردید در جای دیگه هم اتفاق افتاده و پیروز شده، از جمله در هندوستان و در جای دیگر، ناشی از این هم هست که یک ملت خود را یک ملت می داند. تفرقه ویژه‌ای در بینشون نیست، به خاطر مذهب، به خاطر دین، به خاطر جغرافیایی که در اون کشور زندگی می کنند. همه میگن، به گفته شما خوب اشاره کردید، که ما ایرانی هستیم. وقتی که میگیم ما ایرانی هستیم، دیگه نمیتونیم بگیم که ما باید طرفدار تمامیت ارضی ایران باشیم. خب ایرانی در ارض و در سرزمین ایران زندگی میکنه، نمیتونه شعار دیگری داشته باشه. موضوع بر سر این هست که یکی دستهای خارجی دخالت میکنند در وضعیت انقلاب ها و جنبش ها در هر جا که در دنیا باشه. امروز دستگاه های اطلاعاتی و امنیتی کشورهای دنیا فرق نمی کنه که در کجا باشن، با زمان آتاتورک فرق میکنه، با زمان رضاشاه فرق میکنه، ترفندهاشون فرق میکنه، شیوه کارشون فرق میکنه، پشت پرده میچرخونند این عروسک های خیمه شبازی خودشون رو. و ایرانی ها اگر بخواهند هوشیار باشند، باید در وهله نخست از حمایت قدرت های خارجی چشم بپوشند، چشم پوشی کنند. چرا؟ چون هیچ کشور خارجی دلش برای مردم ایران نسوخته که، نبایدم بسوزه. چرا باید بسوزه؟
بسه.
و از این زاویه اولین کاری که ما باید بکنیم این است که جنبش هایی که داریم پراکنده هستند حول محور استقلال سیاسی از هر کشوری و هر نیروی خودشون رو متمرکز کنند. استقلال، استقلال سیاسی، و نه اینکه یکی فکر کنه که میتونه تکیه بکنه به روسیه، یکی بگه من تکیه میکنم به اسرائیل یا به آمریکا یا به آلمان یا به انگلستان. یکی از مشکلات اینه. مشکل دوم این است که ما مشکل اصلیمون اصلا حل نشده، که ما بالاخره جمهوری میخوایم برای کشورمون یا پادشاهی. اگر پادشاهی میخواستیم، پس چرا سرنگونش کردند مردم؟ اگر جمهوری میخواهند، آیا جمهوری ولایتی و امامتی میخواهند؟ آیا جمهوری های موروثی میخوان که در خاورمیانه رایجه؟ این مسئله هم حل نشده و تعارف میکنیم نسبت به هم. رک و راست باید بگیم که ما پادشاه خواهیم یا ما جمهوری خواهیم، و اول باید این مسئله حل بشود. نمی شود شما بگید که من برای همه موقعیت ها حاضرم، فعلا بریم بعد تکلیف روشن میشه. من رهبرم، مرحله گذار هستم. خب این رو یکی دیگه هم میتونه بگه و نتیجهش این میشود که شما اشاره کردید، اون خودخواه میگه که من درست میگم، یکی هم خودخواه میگه نخیر من درست میگم. اون وحدت که خیلی دوره، به ما نیازی هم نیست، جبهه یا همراهی و همزیستی برای برانداختن رژیم باید از محور فرهنگ ایرانی، تاریخ ایران، فلسفه مدرن، یک نوع جمهوریت معقول و خردمند بگذره تا ما بدانیم که بعد از این حکومت به کجا میخوایم برسیم. اگر من ایرانی ندانم که پشت این ابر چه نیرویی داره خودش رو آماده میکنه برای تصرف قدرت، پیداست که به پاش نمیرم، براش تلاش نمیکنم، چون یک بار، دو بار، چند بار انجام دادیم دیگه، نشده. حالا چه ضمانتی هست که الان بشه؟ حرفایی که خمینی در بیرون از کشور میزد خیلی قویتر و روشنتر از حرفایی است که امروز مدعیان قدرت میزنن، ولی دیدیم که چه شد. قبل از اونم که دیدیم همه اون قول قرارها برباد رفت. بنابراین توصیه شما برای پوزش دوباره، توصیه شما برای رسیدن به یک همسویی کارا، دموکراتیک و مردم مدار چیست؟ بفهمید.
ببینید، من که توی صحبت هم غیر مستقیم پاسخ شما رو دادم، بعد اضافه میکنم اگر ما همونطور که دوگل تونست نهضت مقاومت ملی رو تشکیل بشه در تشکیل بده در خارج، اگر جبهه آزادی بخش توانست در خارج این جبهه رو تشکیل بده و پیروزم شد، اگر ما تونسته بودیم یه همچین مرکزیتی به وجود بیاریم که مردم در داخل متوجه بشن که یک عده فداکار و از جان گذشته و آگاه با دانش سیاسی و پیشینه مبارزاتی وجود دارن، امیدشون به نتانیاهو نمیبستن. کسی که 50,000 تا آدم بیگناه رو به عنوان مبارزه با حماس، اصلا چه ربطی داره؟ مثل این میمونه که یه نیروی قدرتمندی بره داخل اسرائیل به خاطر نتانیاهو 50,000 مردم بیگناه رو بکشه. اون وقت ناامیدی در مملکت به جایی رسیده که هستن کسایی که امیدشون رو به یه همچین آدم ضد بشری که همه جا محکومش کردن، دو سوم کشورهای دنیا محکومش کردن، دادگاه کشور بین المللی محکومش کرده، نباید برن. این نبود اون مرکزیتیه که من به شما گفتم یکی از عیبای هموطنهای ما در خارج اینه. حالا منهای پافشاری رو اساسان خودشون، اگر هم بر سر اصولی به جای یکی یا دوتا بیان 10 تا بزنن توافق هم بکنن، هر زمان در اقلیت قرار بگیرن رفتن. حالا خوب بود برن. بلافاصله یه اعلامی هم ضد همین کانونی که توش بودن میدن. شما اشاره کردید به هندوستان. هندوستان هم 150 سال مستمره بود. 150 سال، یعنی سه برابر بیشتر از این چه جمهوری اسلامی ما رو مستمره کرده. بعد شعارش رو بالاخره برای اینکه بتونن یه جمعیت 600 میلیونی رو به حرکت بیارن، شعار رو یکی کردن اصلاح. دیگه انگلیس بالا رفت، پایین اومد، فرماندار عوض شد، اونا برد ولیعهدش و گفتن ما فقط یه چیز میخوایم استقلال. یک ملت 600 میلیونی پشت سر استقلال قرار گرفتن و استقلال رو به دست آوردن. ماو که بهش میگن خدای چین، با تمام قدرت نظامی که پیدا کرده بود، با تمام ارتش که به وجود آورده بود، دو تا هدف داشت. میگفت سرنگونی چانگ کاچک به عنوان استبداد داخلی، بیرون کردن ژاپن از مغولستان به عنوان استقلال. دو تا گذشته بود، استقلال با بیرون کردن ژاپنیا از مغولستان، رسیدن به آزادی با سرنگونی استبداد چانگ کاچک، جنرالیس چانگ کاچک. این هم یه مورد دیگه است. من فقط اینو میدونم که مردم ما در ایران خیلی آماده فداکاری هستند. شما ببینید یه جوانی به نام امیر محمد خالقی، این دانشجو که با استعداد بوده، از یکی از شهرستانهای خراسان اومده تهران و پیش و آدم نابغه بوده، نبوغ داشته، این آدم رو به دلیل شر همین چیز عبه میبرن با چاقو. بعد میگن اینا دوز بودن. اولا دوز که چاقو به خودش نمیبره، با یه موتوری میره کیف و یا لپتاپ و بر میداره فرار میکنه. این که چاقو برده، این آدم دوز نبوده، این آدم قاتل بوده. قاتل هم در جمهوری اسلامی فقط حقوق خامنه ای هستن. یا مثلا در سنگسر لابد اطلاع داریم، یه ایرانی مغازه داشته، یه افغانی رو چند سال بهش حقوق میداده، بعدا یه ایرانی دیگه پیدا شده، فامیلش بوده، دوستش بوده، به این میگه تو نه، یا اون بیا. آدمی که 5 سال زندگیش توسط این ایرانی مغازه‌دار اداره میشه، میره 3 تا افغانی دیگر هم میاره، این مازیا رو میکشن. ببینید جمهوری اسلامی که آمریکا یه تکون نخورد میزنمت، اسرائیل پاش اونور خط بذاره میزنم، این تعمیر زندگی مردم و امنیت مردم رو نمیتونه تعمیر کنه، به آمریکا میگه میزنمت. این چقدر خنده داره، چقدر این آدم دیوانه دروغه که حد نداره. بنابراین دولتی داریم که پایگاه مردمی نداره، قدرت حفظ امنیت مردم نداره، فقط شعار میده. و حالا با توافقی هم که با دیداری هم که پوتین و ترامپ خواهند داشت، طبعا ترامپ خواستایی داره و امتیازاتی هم به پوتین خواهد داد. پوتین هم در ازای اون امتیازات که بحثش اگه لازم شد در یک جلسه دیگه خواهیم کرد، پوتین هم یکی از امتیازاتی که خواهد داد در مقابل امتیازاتی که میره، اینه که از دست از حمایت خامنه ای بکشه. یعنی اگر یه شانس داشت، اونم حمایت پوتین بود، یا امیدوار به حمایت پوتین بود، اونم پروندهش بسته میشه.
یک دنیا سپاس دارم از شما جناب هوشنگ کردستانی گرامی. ببخشید که من صدام گرفته بود،
خواهش میکنم.
و امیدوارم که هفته آینده با صدای روشنتر در خدمت شما باشم برای ادامه گفتگوهای آموزنده.
حتما حتما، و امیدوارم که بتونیم کمک کنیم، حمایت کنیم، پشتیبانی کنیم و همراهی کنیم از مردم که بتونن این استبدادی که پاش رو هواست سرنگون کنن و مانع جلوگیری استبداد دیگری بشن.
به امید اون روز. و من فکر میکنم که همطور که شما گفتید، مردم ایران امروز آمادگی بیشتری دارند برای درک و پذیرش دموکراتیک، دموکراسی و جدای دین از حکومت و رفع استبداد. باید دید که در مبارزات اجتماعی کدوم یک از این نیروهای ماند و ایستا از یک سو و نیروهای فعال و آیندنگر از سوی دیگر می توانند دست بالا رو داشته باشند. شادکام باشید و بدرود تا برنامه آینده.